الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث دیگری که امروز داریم ارتباط اسلام با سیاسته. بعضی معتقدند که اسلام با سیاست تعارض داره، بعضی میگویند اسلام با سیاست هیچ ارتباطی نداره، دو خط موازیه که هیچ وقت به هم نمیرسه. بعضی هم معتقدند که اسلام مؤسس سیاسته. نظریه اول دلیلشون در تضاد بین اسلام و سیاست اینه که میگن سیاست یعنی تزویر، یعنی فریب دادن، سیاست یعنی جلب منفعت به سوی خود کردن، ولو اینکه این منفعت مال دیگران باشه، یا دفع ضرر از خود بکنه ولو ضرر رو به دیگران وارد بکنه. عذرخواهی میکنم، سیاست رو میگه یعنی حق بازی. شخصی میره دنبال سیاست که هیچ مرزی در راستگویی نداره، خیلی راحت دروغ میگه برای جلب منفعت خودش، برای اینکه حکومت بکنه به دیگران، حاضر است حتی برادر خودش رو مثل مأمون بکشه. در این حد صدام هم تو زمان خودمون همین کار رو میکرد، از نزدیکانش رو میکش به خاطر اینکه به حکومت خودش ادامه بده. سیاست رو اگر اینطوری معنا بکنیم، بله این سیاست با اسلام در تضاد. یه موقعی هم به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قبل از پیروز انقلاب بعضی همین رو میگفتن که آقا شما وارد سیاست نشید، شأنتون این نیست که کار سیاسی بکنید. گاهی تعبیرهای زشتی هم میکنن، من حالا نمیخوام بگم اینها رو به حضرت امام گفتن، اما خوام بگم معنایی که از سیاست بعضی برداشت میکنن پاچه پاره بودنه، یعنی هیچ چیزی آر و ننگ برای اون نیست ولو پاچه پاره باشه، حاضر است به هر شکلی به هر قیمتی همه چیز رو پاروش بگذاره، هیچ قانونی رو بهش ملتزم نیست. نمونش آمریکایی امروزه، حالا ملاحظه بکنید می‌بینید هیچ قانونی تو این آمریکا حاکم نیست. اگه بخواید بگید اینا تعهد دارن به مفاد این پیمان‌هایی که می‌بندند، نه ملاحظه میکنید خیلی مواقع رسما پاره میکنند و قبول نداره. آیا حقوق دیگران رو رعایت میام چه قانونی دارند که حق کشورهای دیگر رو رعایت بکنند، دخالت نکنند تو سرنوشت اونها؟ نه ندارن، همچین قانونی ندارن. اگر هم داشته باشن دروغ میگن، الان همون معنی سیاستشون اصلا در همینه. بحث آزادی که گفته میشه، آیا واقعا این آزادی دارن؟ نه. وحشیانه ترین سرکوب ها رو میلیتوان آمریکاست که راحتی سیاه پوست رو میکشن و پلیس رو تازه جایزن بش میدن رو. هواپیمایی که تو ایران خلیج فارس سرنگون کردن آمریکایی‌ها، خب اون کسی که این کارو کرده بود نزدیک و روانی بشه با یه دستوری که امتثال کرده، یه هواپیما رو ساقط میکنیم دوده تو دریا، 300 نفر رو میکشه تو آن واحد. خیلی باید انسان از حیوان پست‌تر باشه. برای اینکه این روانی نشه فوری میبرن دورشو میگیرن و شروع میکنن مدال بهش میدن و تعریفشون رو کف میزنن براش. این یعنی هر جو مرد کشور این چنینی پایبند به هیچ قانونی نیست. هر قانونی دیگه که شما بگید برید نگاه بکنه قوانینش، موارد نقض توش خیلی میبینید. اگر سیاست رو اینطوری معنا بکنیم، وقت به حضرت امام همین ایراد رو گرفت که آقا شما دخالت میکنید، سیاست با شما هیچ تناسبی نداره. ایشون هم فرمودن که بر اون سیاست که شما معناش میکنید، معنا میکنید سیاست رو به معنای دروغگویی و حقه و فریب دادن، و اگه به این معناست بر این با ما هیچ ارتباطی نداره، با اسلام هیچ ارتباطی نداره. اسلام همش صداقته، راستگوییه. نظریه دوم میگه اسلام و سیاست تضاد با هم ندارن اما ارتباط هم ندارن، دو خط موازی هم که هیچ وقت هم دیگه رو قطع نمی کنن، به هم نمی رسن، دو طرف ریل راه آهن هستن. خب این نظریه هم میخواد بگه که تضادی نداره اسلام با سیاست، یا سیاست هم تضادی نداره با اسلام، اما ارتباطی نداره. احکام دین همش مربوط به آخرت، سیاست مربوط به حکومت دنیایی. اما نظریه سوم، تعبیری که مرحوم مدرس داشتن، اسلام ما عین سیاست ما، سیاست ما عین دیانت ماست، و همین رو به نحو دیگری امام بزرگوار ما داشتن رضوان الله تعالی علیه ما. وقتی ما لاحظه میکنیم میبینیم اسلام مؤسس سیاسته. این کلمه عینیت و اینا نتیجه اون تأسیسه. اصلا سیاست رو اسلام تأسیس کرده. شاید این نظریه جدیدی باشه تو ادبیات سیاسی، اما دلیل ما همون بحثیست که هفته گذشته خدمتون گفتم، صادر نظام تکوین همون باید صادر نظام تشریع باشه. مگه شخص منکر باشه بگه اصلا من صادر نظام تکوین رو قبول ندارم، یا اگرم قبول داره غافل باشه حواسش نباشه. اما این کسی عالم باشه به پروردگار، بعد از اینکه علم داره ذاکر باشه، غافل و ناسی نباشه، بلافاصله که اون خدایی که خلق کرده جهان رو همونم باید قانون جهان رو بیان بکنه. قانون این جهان رو نمیتونه یکی دیگه، مثال کارخونه رو زدیم که وقتی یخچال رو درست میکنه همونم باید یه دفترچه روش بگذاره نه یه جور دیگه. نمیشه یخچال یک کارخونه درست کنه دفترچه یکی دیگه بسازه. همون که ساخته کنه و بنه این یخچال رو میدونه چیه، لذا کیفیت استفاده از او رو میدونه، ضررهاش رو میدونه، چه چیزایی ضرر میزنه چه چیزایی به سود این یخچاله، و یخچال رو حفظ میکنه. اگه خراب شد چطوری اصلاح بکنه؟ داره میرویسه تو دفترش. اگه ما معتقدیم پروردگار نظام تکوین رو خلق کرده، کن فیکون مال اوه، خب باید بگیم مؤسس سیاست و قوانین و همش همون پروردگاره. از تضاد که نیست، بحث دو خط موازی بی ارتباط هم نیست، بلکه اصلا پروردگار اومده قوانین زندگی رو یاد ما میده. اوی انسان من آفریدمت، میدونم روح تو چه نیازهایی داره، جسمت هم چه نیازهایی داره. اون خالق روح میاد نیازهای روح منو تأمین میکنه. خالق جسم من باز همونه، میگه جسم تو این کار رو بکنی جسمت همیشه سالمه. او باید اینها رو بیان بکنه. بعضی بعد از این صحبتهایی که میکنیم میگویند پروردگار تفویض نکرده است. اینم تو ادبیات سیاسی داریم. عرض ما اینه که نه، اینطور نیست. اتفاقا پروردگار تفویض کرده است. بعد از که خود خدای متعال نظام تکوین آفرید و ارادهی که کرد گفت کن فیکون، نظام تشریع رو هم قوانینش رو خودش میگه، بیان میکنه واجبات چیه، مستحبات چیه، مکروهات، مباحات، حرام، همه اینا رو بیان میکنه. از جمله بحث سیاست و حکومته. او میدونه نیاز ما چیه، نیاز ما رو تأمین کرده و تو این جهت این رو تفویض کرده. اما تفویضش به هر کسی نیست. ان الله ادب نبیه ثم فوض الیه فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این تفویضه، اما تفویض بعد از تأدیبه. کاری کرده پیامبرش، هیچ هوای نفس وجودشون نیست. عدد نبیه ما ینطق عن الهوا، نگاهشون، سخنشون، راه رفتنشون همش پاکی، همش نور، عناصر الابرار، هر کدوم از اینا عنصر برن. ای کاش خدمت امام زمان علیه السلام میرسیدیم و این صحبت هایی که میکنیم رو از نزدیک میدیدیم که انسانی که عنصر بررس یعنی چه. ما هم از چشممون به دیگران میفته. عنصر بر زار و باطنش یکیه، سینه، سین ظاهرش که سینه است به حروف ابجد شست است، باطنش که گفته میشه اما نوشته نمیشه، باطنش یه و نونه. یه و نون هم یه ده تاست، نون پنجاه تاست، دور میشه شصت. تنها حرف از حروف الف با که ظاهر و باطنش یکی همی سینه و پیغمبر سین هستن، خطاب یاسین به ایشون میشه. همه اهل بیت علیه السلام سینه، مجموع دو تا شصت هم 120 است، اینه رو عدد 12 میچرخه. همه ما هم باید سین باشیم، اصلا حوزه اومدیم برای همین جهت. لباسمون لباس پیامبره، اما خدا نکرده باطنمون چیز دیگه نباشه. و بدانیم خداوند علیم به ما فی صدوره، اینجا نشه جای دیگه میشه، امروز نشه فردا، باطن خدا رو میاندازه. بالاخره شخص باطنش رو میفته، اینجا نشه قیامت یا مطبل سرائر. حالا اگه باطنش بهتر باشه وقتی سرائرش رو میفته که نباید ناراحت بشه، که همه تازه میشناسندش و میان عجب آدمه خوبیه این، ما چی که تو دنیا نمیشناختیمش. اما قرآن میگه فما له من قوت ولا ناصر، معلوم شد اون سرائری که رو افتاده سرائر زشته، خوبی نیست. البته این آیات معروفه اغلب افراد اینطوری. حالا عرضم اینه، اگر پروردگار رو صادر نظام تشریع میدانیم، خب چه هماهنگی، هماهنگی بین تکوین و تشریع. اصلا نمیتونه دین ما یه قانونی داشته باشه برخلاف طبیعت، مثلا بگه برید درخت‌ها رو بکنید، آب‌ها رو اسراف بکنید، هوا رو آلوده بکنید، موجودات رو بکشید، اجازه نمیده. این تکوین و تشریع همراه با همه، عدالت قسط. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان کل دنیا رو هم به من حکومت شو بدن، بگن ظلم کن، یه برگ رو از دهان موشه بگیر، نمی کنه. این نظام تکوین و تشریع همراه با همه، حکومته، اما حکومتیست که توش شرع میگوید ظلم نکن ولو به یه مورچه، ولو در این حد که یه برگ و از دهانش بخوای بگیری. برای چی داری این کارو میکنه؟ فرموده کسی کنار دریا باشه یه مش آب برداره بریزه تو ساحل، این اسرافه. دنیای امروز اینا رو میفهمه؟ اونا نمیفهمن. گاهی برای بعضی که اینا رو میگیم تعجب میکنن، اینا کجا اومده؟ یه برگ درخت رو بخوای بکنی اسرافه، برای چی داری میفهمی؟ بعد یکی میگه او چی میگی؟ مثل که تو جامعه زندگی نمی کنی، درخت رو از ریشه میکنه و شما داری هم چی میکنی؟ داری این حرف رو میزنی؟ من کاری به این جد ندارم. بس چیز دیگه است. بله اون وقت که هوای نفس باشه میره درخت رو میکنه، یه ظلم هم میکنه و اطلاع هم نداره از مبانی دین. و همین مدت پیش اطراف اسمانیه همچین غلطی کردن که هم بدون این که مشورت بکنن با عالم حرف بزنن آیا اجازه دارید، میرن درخت های مردم رو میکنن. این چرا؟ میگه زمین مال دیگران. گفتم خب زمین مال دیگران است، از زرع و لزاره ولو کان قاصبا، اصلا حدیث به گوشش نخورده بود. چه کارهایی میکنن؟ یعنی تکوین و تشریع اینا با هم میره جو. اگه تو دین اسلام دیدید یه چیزی خلاف تکوین ندارید، هفته گذشته اصلا گفتم یکی از چهار دلیل ما برای تشریع عقله، عقل تو نظام تکوینه. دقت داریم اینا رو؟ جایی که ما این بحث رو نداریم هیچ جا نمیبینیم، فقط تو دین اسلامه. اون عقلی که خدا تو وجود ما آفرید میگه با این عقل حکم خدا را اگه میتونه استخراج کن، حکم خدا هم همون در تضاد نیست، هماهنگه. بحث نظم جامعه همینطوره، بحث حکومت همینه. و خلاصه خیلی حرف داریم. اگر فلاسفه امروز، سیاست مدارای امروز رو ببینید، آقای هیوم یه سیاست مداره، ایشون میگه که عقل نظری هیچ ارتباطی با عقل عملی نداره. این به عنوان یه نظریه الان تو دانشگاه داره مطرحه. وقت شما من خیلی عزیزتر از این میدونم بخوام صرف یمچین بحثایی بکنم، از بس این بحثا پیش با افتاده است و جواباشم خیلی روشنه، اما از محضرتون اجازه میخوام که ببینیم همینطوره. عقل نظری با عقل عملی چه ارتباط نداره. ما قرآن میفرماد قل کل یعمل علی شاکلته، آیه 84 سوره اسراء به عکس دارد میگه، میگه عمل انسان منشأش فکر اوه. یعنی عقل نظری علت بر عقل عملی. پس این آقا چیه دارد این حرفا میزنه؟ ایشون علتی که این حرفا میزنه اینه، میگه دا مردم آنگونه که میاندیشند عمل نمی کنند. مثلا فکرشون، حالا اینا مثال داره ایشون نمیگه اینا، مثلا فکر انسانها الهیه، عملشون دنیایی. همچه میری تو خواستگار میرید، همین که متدینه است داره بحث مهریه رو چی میگه بالا پایینش میکنه جنس رو، حالا متدینه هم هست، اندیشش میگه الهیه، عملش میشه دنیایی. آیا اینه جواب؟ اینه که نه، تو هم به عکس. تمام اعمال انسان منشأ صدورش فکره بود، منتها فکر اینطور نیست که هیچ چیزی غلبه در اون فکر نداشته باشه، گاهی دو تا سه تا فکر با همه. مثلا فکر داره که آیا برم مسافرت یا نه، یه فکر میشینه فکر میکنه میگه نه حالشو ندارم، خود خودم تو زحمت میدونم، یعنی یه فکره. خب باید اثر بذار رو عملش و نرد مسافره. اما بعد میرید بلند شد را نگید که فکر او اثر نگذاش، نه خیر، یه فکر دومیه، فکر اولش همون بود، خب حالشو ندارم تنبلم، اما یه فکر دومی هم بود. مثلا میگه اگه مسافرت بکنم یک معاملهی میکنم، یه سودی میکنم، یه تفریحی میکنم، یه چی دیالا بشینید. مثال خیلی داره. از یه طرف میگه که من مثلا درس رو مثال بدم، عقیدش اینه که باید درس رو بخونه، واجب هم میدونه مثلا برامش، یعنی این فکر و اثر در رو عمر. اما گایم نیست، حالا تا حضور نداره سر درس بگیم که هیچ تلازم به این عقل نظری و عقل عملی نیست. ببینی آقا عقیده شینسه که درس واجبه، اما نایمد. خب نایمد، یه فکر دومی اومد جلوش، یه کار واجب تری اومد، ولی درس هنو واجب میدونه، مانع اومد جلو نایمد درس. مانعشو ببین چیه، برو از خودش سوال کن. ده ها مانعه اسمان. یه مانعش خوابه مثلا، فرض کنید خوابش، هم درس هم واجب میدونه ده. پس عمل انسان مطابق با فکر اوست. اما این آقا فکر کرده که هر کسی یه فکر داره، تو هر عملی یه فکر داره، بعد گفته خب این فکر چرا اثر نداشت رو عمل. خب اشتباهش تو همینه، تو هر کاری انسان گاهی ده ها فکر داره. یه راه پیمایی هم مثلا میگه راه پیمایی برم یا نرم، عقیدش اینه که مثلا برم، یکی هم عقیدش ایست که نه. اما همین که میگه عقیده اینه که بروم، گاهی نمیره. چرا؟ ضعف مثلا مولو گرفته، مشکلی پیدا کرده. عقیدش این بود که باید بردم، اما تو عمل نرفت. یا بالعکس عقیدش این بود که نره، خب این که عقیدش نره، خب باید اثر بده تو عمل و نره دیگه، اما گاهی می رفت. میگه پس چرا رفتی شما که عقیده این بود که نریم؟ میگه آبروم میره مثلا، اگه نرم به من ایراد میگیرن چی میگن. پس اون عقیده اولش درسته، عقیده شنو همینه که نباید بره، اما یه عقیده دومی ما تو فکر رو بری گرفت. این یه چیز واضحه که یه بچه هم میفهمه. وقتی میگن مواد مخدر ضرر داره، سیگار ضرر داره، آن بازم میکشه. و هم میگه که آن چه میاندیشد عمل نمی کنه. نه خیلی اینطور نیست، اتفاقا به عکسه. او میگوید که ببین عقیدش اینه که سیگار ضرر داره، آن بازم داره میکشه. پس عملش با فکرش دوتاست. جواب اینه که عقیدش درسته که این ضرر داره، اما یه عقیده دیگه هم داره و اونه که وقتی میکشه کیف میکنه مثلا، رفت خستگی میکنه. یه عقیده دومی داره، یه لذت این که میبره. از خودش سوال بکنید میگه بهتون، من نمیخوام از جانب او صحبت بکنم. اما یه چیز بالاتری اومده، ولو نفسشه، نفسشو قوی تره، ولو ضرر داره، اما این کارو بکن. پس دوتاش هم، این که میگه ضرر داره، هم این که میگه منفعت داره، هر دوش تو فکرشه. کدوم غلبه داره؟ تو یه کسی ضرر غلبه داره، انجام نمیده سیگار کشیدن. تو یکی سودش غلبه داره، میکشه. یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیه ما اسمان، هم میگه اسم درش هست هم منافع هست، اما بعد میگه و اسم هما اکبر من نفع هم. پس دوتا عقیده هست، دوتاش هم درسته، هم میگه منفعت داره هم ضرر. این قاچاقچیه که مثلا واردات خاص میاد، ببینید هم عقیده داره این کارش درست نیست، میدونه دونه و همان میاره. پس چرا عقیدش رو عمل اثر نگذاشت؟ اگه عقیدش واقعا اینه که این کار خلافه، خب باید ترک بکنه. جواب اینه که میگه خب میدونم حرامه، اما میگه یه سود کلانی توشه. وقت اینو یک سیاست مدار غربی سرش نمیشه. خیلی ساده دارم میگم که اینا تو دانشگاه الان داره تدریس میشه. آقای هیوم میگه چیه عقل نظری و عقل عملی، هم میگه هیچ ارتباطی با هم نداره، اتفاقا کمال ارتباطو داره. ما جایی بدون ارتباط نداره. میگه تونستی یه مثال پیدا بکنه، یه سال فکر بکنید، رو این مطلب فکر کنید که میشه یه عملی از انسان سر بزنه بدون فکر. این تعبیر قرآنه، قول کل یعمل علا شاکلتهی ای عقیدتهی. خب این وقتی که شخص نمیشناسد انسانو میاد بگم چه حرفی میزن، اما خدایی که ما رو میشناسه اون میگه نه قول کل یعمل علا شاکلت. وقت اینجاست که هنر دین خیلی مهم میشه. هنر دین چیه؟ هنر دین اومده که میگه حالا که فکرت رو عملت اثر میذاره، دا فکرت درست باشه، درست فکر کن. مثلا اگه میگی خدا، بگو خدا یکیست، این صفات هم داره، اون صفات خدا را خوب بدون، درستشو بدون، اشتباه فکر نکن. اگه فکر کردی خدا نیست، اثر میذاره تو زندگی دا، خدا آزاد میدونی. اگه فکر کردی قیامت نیست، این یه عقیده، اثر میذاره عمل. اگه فکر کردی خدا شریک داره، اثر میذاره عمل. اگه هوای نفس تو شریک خدا گذاشتی، افرایت من اتخذ اله و هوا، اثر میده تو زندگی. دین هنرش اینه، این که تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام میگن الهی حققنی به حقائق اهل القرب. این چه تعبیر بلندیه. خدایا مرا واقف بکن و اون حقایقی که اهل قرب نه، اونایی که اهل قرب به خدا هستن همه حقایق جلوشون واضحه، میدونن کی باید کربلا برن، کی باید واسن نماز بخونن. اون که نمیدونه، به بهانه‌ای که میخوام نماز بخونم یا حج انجام بدم، از جهاد فرار میکنه، جهاد نمیره. امروز هم ما داریم به بهانه‌های مختلف حضور تو مباحث اجتماعی، بعضی ها نه مسجدش هم میریم. این یه مبنای فکریه، فکر اثر داره تو عمل. امام علیه السلام عرض میکنن خدایا مرا به حقایق اهل قرب واقف بکن، آگاه هم بکن، حققنی به حقایق اهل القرب، وسلک بی مسلک اهل الجذب. بعد از که واقف شد و خسر رو عمل میذاره، جذب میکنه. وقت به جایی که دلش عاشق این اون بشه، عاشق امام زمان میشه. که تازه فهمیدن اشتباه فکر میکردن، علاقه داشتن به یک انسان، علاقه داشتن به پول، علاقه داشتن به ریاست، علاقه داشتن به نمیدونم قضا، به شهرت، به شهوت، حتی به غضب. این تمایلات دیگه، میخواهد. وقتی که حقایق براش واضح شد، میل او فقط به محور عالم امکان تمایل پیدا میکنه، میره به سمت او. تازه او هم وصله به خدا هست، وقتی دلش وصله به خدا هست، عاشق خدا هست، دنبال وظیفش میگه، پس اثر میذاره فکر رو عمل. اما کسی که این مبانی دستش نیست، هم میره اون کتاب رو میخونه، میگه آره راست میگه، ببین بعضی ها الهی فکر میکنن اما عملشون، سبک زندگیشون رو گناهه. اصلا مثل که هیچی دین نقش نداره تو زندگیش. خب بنده خدا تو داری حرفا میزنی، منم مثال چهارده معصوم علیه السلام میزنم. چهارده معصوم علیه السلام آن چه که فکر میکنن همون تو عملشون هم هست. حالا اونو چی میگی؟ اما جوابش هم دادیم. حالا این که جواب نقضی است دارم میگم، میخوام بگم من و شما هم همینطوریم. اگه مثل اهل بیت علیه السلام بشیم، همون چیزی که حقیقت است اثر به تو عملمون. اما علت که این آقا میگه اینطور نیست، علتش اینه که اون چیزی که داره فکر میکنه مثل مواد مخدر که میدونم ضرر داره بازم چطور میکشم. میگم پس تو که میدونی پس را عملت غیر اینه. جواب میگه من دو تا چیز میدونم، یکی این که میدونم ضرر داره، یکی میدونم که سود داره. اما سودش هم کیف کنم یه مقدار مثلا از زندگی راحت بشم و یه مقدار آزاد بشم و یه عیاشی میخواد بکنم. همین ابزارهای خوراکی پفک ها بارها شده در میگه میدونم ضرر داره هم بازم میخوری. خب چه میخوری؟ عملت چرا فکرت نیست؟ یعنید تحقیق این نیست که این آقا گفته که عمل بر خلاف فکره. نه خیلی دو تا فکره، ایشون فکر از یه فکره، دو تا فکره. یه فکر اینه که میگه این پفک ضرر داره، یه فکر هم اینه که نه خیلی خوش رحمت تو خیلی هم خوب. بعد این دو تا رو باید مقایسه میکنه. تو مقایسه اگه کسی ضرر رو غلبه داد اثر داد و عملش تو عمل چکا میکنه؟ ترک میکنه. اگه اون سود رو ترجیح داد اون سود انجام. گاهی هم بینا بینه، گاهی بخوره گاهی نمیخوره، میگه حالا بذاریم بقید کمش رو بخوریم یه پک بکشیم، حالا یه پک بزنیم بسخواهی میکنن از محضرتو. اما میخوام این آره یه وقت دوچاره ما باعث نشیم بعد خدا نکر بریم آیه 84 سوره اسراء رو بگیم اشتباهه. نه خیلی کلون یعملو علا شاکلت، اصلا شاکل انسان ظاهرش نیست. من و شما اشتباه میکنیم میگیم تشکیل دهنده یه شخص قیافشه، چارشونس و این لاغرس و اون بلند قدس. قرآن میگه شاکل هر کسی چیه؟ عقیدش. اون که شما رو تشکیل میده فکرتونه، چی فکر میکنه. عقیده داره نماز شب خوبه اما بعد بلند نمیشه بخونه. اون آقا میگه ببین عقیدهشون بود نماز شب خوبه سا، اما سبک زندگیش غیر اینه. جواب اینه که نخه، سبک زندگیش غیر فکر نیست، این دو تا فکرت کردش. یه فکر اینه که نماز شب خوبه، یه فکر دیگه اینه که خب خوابم نیاز دارم، من اگه خوابم نرم مثلا از روز چی میشه؟ یه بهانه‌ای میتره شو برای خودش. این دو تا را دو تا فکره مقایسه با هم میکنه. یه نفر هست که اون فکر اولو ترجیح میده، یعنی ولو به شدت هم خوابش بیاد اعتنا نمیکنه، خوابش نه شبش میخونه میگه بعد میخوابم، از خوابش هم نمیذاره من تو بعد میخوابم. یکی هم هست که نه، تا میرسد به این دوتا فکر، اون فکر دوم ها که میگه نیاز بدن من به خواب هست، اونو ترجیح میده. من به این آقا که نمیخوام جواب بدم اما خدمت شما عرض میکنم که تو دین اسلام اون خالقی که ما را آفریده میگه تو وجود انسان دوتا حاکم هست، عقل نفس. ببینید بحث چقدر زیباست که ما وقتی فهمیدیم دو تا حاکم داریم. یه چک تو خیابون من میبینم مثلا 1 میلیارد تومن پوله، میتونم وردارم برم یه کارت آبر میدم وردارم. یعنی دو تا حاکم تو وجود من است. همون لحظه به خودم که مراجعه میکنم یه حاکم داره من حکم میکنه، به من میگه که این کارتو برسون به دست صاحبش. حاکم دوم میگه بعدو بخور رزقت بودش، چیکار داری مال دیگری هست. این دوتا حاکم تو وجود من. وقت اون آقا میگه دا ببین عقل نظری و عقل عملی هیچ ارتباط نداره، چون این شخص از نظر نظری معتقده که مال دیگران حرام است تصرف در از نظر نظری عقیدش اینه، اما تو عمل چرا میکنه؟ پولو بردن داره تو جیبش. حقوق نجومی همینه دیگه، حقوق نجومی که هنوز هم یه عده دارن میخورن هر چیزش بینید حرامه بوش نمیده. بری شبی بنده خدایی میگفت جلوی یه دوزی ها که ما گرفتیم 140 میلیارد تومن و داشته سر یه سال خودش پول گذاشت، گفته من سر 40 میلیارد. گفتن چیکار کردیم و میگرفت از قبل هم این اومده جلوشو گرفت، گفته برو ریزشو بیار بینم فاکتورشو بینم چیکار کردی. گفت هم چی آوردم 25 میلیارد بود، 115 میلیارد من داره اضافه بود. حالا مسلمان هم هست تم کشور ما هست، تو هوا نیست، تو اروپا نیست. یعنی فکرش میگه خدا، عملش اون شیطونست رو. اون آقا میگه ببین عمل بر طبق فکر نیست، اما نه اینطور نیست. جواب اینه عمل بر طبق فکره، منطور فکر رو دوتاست، عقل نفس. عقلش میگه نکن، نفسش میگه بکن. حالا این آقا داره ترجیح میده نفسش، یکی هم هست ترجیح میده عقلش. آسمون به زمین بیاد، زمین به آسمون بره، عکس بهش میگه، میگه نه این مال من نیست، دستش نمیده. یا آقای یه جا رفته بود منبر، بعد صاحبخونه مریض بود رو تختش خوابیده بود، بعد از منبر اومده بود بالا سر تخت، باش سلام علیک کرده بود احوالو خداحافظی کرده. این که خوابیده بود صاحبخونه بود، دستگاه زیده دو شکه پا کرده، ازش یه هدیه ای داد بریشون که آلاویشون سخنرانی کرده بود اونجا. وقتی رفته بود بیرون دیده بود این مبلغ خیلی بالاست، برگشته بود مدود در خونه پسرش مدود در گفت بود این رو به پدرشون بگیر شاید اشتباه کرد، حاکت اشتباه داده بود. رفته اون تقریم دیدانه درست اشتباه کرده بود، دو تا پاکت از زیر دو شکش بوده، اشتباه اون پاکت دیگه داده بود. پس چون این آقا میگه عقل نظر عملی رفتی نداره با هم فهد داره. شما اون هیوم رو میگه ما این آقا هیوم آدم ندیده، 14 معصوم علیه السلامی که چه عرض کنن آدم هم ندیده، یه مجتهد یه عالم دین ندیده، اگه دیده بود وقت میفهمی که این حرف رو نزنه. اون خیلی مواظبه، مواظبه که کوچکترین غیبتی، کوچکترین تهمتی. همین حاج میرزعلی آقای شیرازی هم اینجا مؤسس صدره، این همینجا رو دارم میگم، این وسط یه حوض داره، اون کنارم یه حوض داره، اون حوض کناریا نشسته بودن لبه سکو. اینو پدرمون نقل میکنه، من مستقیم نقل نمیکنم. یکی هم گفتن همینجا تو همین ساختمان داشت سخنرانی میکرد، مثل که دست فاتحی چیزی بوده ساقرش سخنرانی میکرد. یه بنده خدایی از پای سخن که اومده او رفته اون طرح، حاج میرزعلی آقای شیرازی ازش پرسیدن کی بود سخنرانی میکرد، از دهانش در اومد بگید یه آدم بی سواد. حالا هنو جمله رو تمام نکرده بوده، حاج میرزعلی آقای شیرازی بود سواد چند نست، تا اومد بگه بی سوادشون پا شدن، اصلا برا شفته شدن، نذاشتن جمله شو تمام بکنه، بلند شدن و گفتن خودت بودی؟ اون یه نفر خودت بودی؟ ولی اینه آشفته میشه، این عقیدش اصلا به با عملش دیگه به هیچ وقت غیبت نمی کن. چی میکنی آقا؟ عقل نظر عمله اتوار نه خیلی هم خوب داره. خدای متعال اگر تفویض می کند حکومت رو به پیامبر و معصومین دیگه علیه السلام، اول اونا رو ادب کرده، ان الله ادب نبیه ثم فوض الیه. حالا که تفویض کرد فقال، به همه میگوید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب دیگه نشده دیگه، اونم همینه، همون نفاق هم که دارید میگید اینا دو تا فکر کلشه، یه فکر اینه که نفاق بده، یه فکرم این که نفاق خوبه، میگه من اگه تظاهر بکنم برن بین مؤمنین و بگم من مؤمنم و باطنن نباشم سود میکنم، این فکر دوم رو ترجیح میده، عملش هم طبق همین فکر. حالا من صحبتم رو تمام میکنم با بحث فقیه. فقیه رو اگر اهل بیت علیه السلام، اونم به دستور پروردگار، به دستور پروردگار گفتن فقیه حاکم باشه بر شما، اول ادب کردن فقیه رو. چی میگن؟ میگن اون فقیهی که صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهواه و مطیعا لامر مولا. اگه اینطور بود فللعوام یقلدو، مقدرات رو میذارن در اختیار این عالم دین. اینا هوای نفسش نه. حالا اینا شما میتونید بگید نفقی رو هوای نفس حرف میزنه؟ جرأت نداره اینطور بگید، میترس از خدای خود، میترسد قبل از که بخواد از مردم بترسه. داستان آیت الله از مخور و جیدی رو بارها گفتم. یک سال روزه داده بودن به یه شخص که به نیابت یه میت یه سال روزه بگیر، وقت بهش گفت بودن روزه رو داره میگیری؟ گفت بله دارم میگیرم. وقت از دور دیده بودن آقای برو جدید که داره سیگار میکشه، همینه که دیده بودن سیگار میکشه، نرفته بودن بهش بگن چرا دروغ میگی و چرا پولاره گرفتی پس چرا روزه نمیگیری، من دیدم سیگار داری میکشی. هیچی نگفته بود، خودشون یک سال روزه گرفته بود. عالم دینی آقای هیوم بلند شو بیا ببین، تو ندیدی آدم ندیدی ببینی کیه، این طبق عقیدش عمل نمی کنه. شما طبق عقیدش رو عمل میکنه، عقیدش نه قیامتی هست و اونجا چیه؟ چی بگم دیگه؟ بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، یه نوک انگوش بند انگشتم ماچکا میکنیم به همین شکل اونجا ظاهر میکنیم. قدیم نمیدونستن این آیه چی میگه، حالا فهمدن که این خطوط نوک انگشت افراد با هم فرق میکنه، این انگشت نگاری. حالا تازه اینا رو فهمیدن و پیمودن این آیه سور قیامت چی میگه، میگن اون چنان دقیق خود شما رو دوره اونجا حاضرت میکنیم که حتی اگه انگشت نگاری دوره تو قیامت بکنیم که خود دی. و اینکه نفس تو قبر رو متلاشی شده سا بلا قادرین علا ان نصدی بنانه، ای کسی عقیدش اینه وقت زور میکنه به کسی در این حد که اون باید روزه میگرفت، میتونستم برم یخت ملامتش بکنم، نمیکنم. اخلاق چیز دیگه اختزا میکنه، میگن اختیار خودم رو که دارم، یه سال خودشون روزه میگیرن به اونم هیچی نمیگه. همیشه پس شاکله فمن یعمل مثقال ذره خیرا، اگه کسی عقیدش اینه و خلاف عقیدش عمل میکنه، اون که خلاف عمل میکنه یه عقیده دومی هم داره، نگید خلاف عقیدش، یه عقیده دومی هم داره طبق او داره عمل میکنه. بسخواهی میکنم و صلی اللہ علیه محمد. آمین. 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 آمین.